أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما در بحث اجماع بر اساس حدس بیان مرحوم شیخ انصاری رو پیگیری میکردیم. شیخ رسید به اینجا که محمل ادعای اجماع و دعوی اجماع نزد فقها چطور بود. دو تا محمل رو بیان کردیم. یکی این که اونها میگن اجماع فقها، ولی منظورشون اجماع همه فقها نیست، اتفاق مشاهیر و سرشناسان از فقها مد نظرشون هست و اصلا نمیخوان بگن که همه نظرشون اینه، یعنی مراد از لفظ اجماع اینه در بیانشون. یکی دیگه اینه که خدمت شما عرض کنم منظور اجماع کله، اما این کل رو از استقصاء بیانات کل به دست نیاوردن، بلکه چطور اینو به دست آوردن. این کل رو محضر شما که عرض بکنم، اینها از خدمتون که عرض بکنم استقصاء بیانات سرشناس ها و معروفین رو که دیدن یک نظری دارند، از این استفاده کردن که بقیه هم نظرن. وقتی که اعاظم فقه اینطوری میگن، از این خدمت شما که عرض بکنم نتیجه گرفتن که همه فقها نظرشون همینه، که بعد شیخ بحث حسن زن رو هم به این ملحق کرد، بیان از محقق حلی رو هم که خوندیم. سومین محمل ادعای اجماع خیلی جالب تره، جلسه قبل اشاره کردم. سومین محمل اینه که فقیه یک اصل عملی یا یک قاعده فقهی یا یک روایتی رو میدونه که در فقه شیعه وجود داره و فرض اینه که او معتقد همه این روایت رو قبول دارن یا همه این قاعده فقهی یا اصل عملی رو قبول دارن. از اون طرف این اصل، قاعده یا روایت معارضی هم نداره در فقه ما، یه روایتی معارضش باشه یا دلائل دیگه‌ای معارضش باشن. اینجا بعضی از مدعین اجماع بدون این که واقعا نظر فقهی فلان مفتی رو در این مسئله ببینند، ادعای اجماع میکنن. چرا؟ چون میگن خوشی همه قائل به این مطلبن، معارضی هم نداریم، پس همه نظرشون این دیگه اجتهادی ترین نوع ممکنه ادعای اجماع هست. حالا شیخ نمونه های خیلی جالبی هم از محقق حلی میاره، هم از شیخ طوسی میاره، هم خدمت شما که عرض بکنم از مرحوم مفید میبینیم که انشاءالله جالبه. باز خود این استفاده که شیخ از فقه کرده خیلی خیلی ارزشمنده. ببینید، از سالس ایستفیده، کی فاعلش که اون مدعی اجماع استفاده کنه اتفاق الکل را، علل فتوا استفاده کنه اتفاق کل یعنی همه فقها رو بر فتوا، از چه چیزی؟ من اتفاقهم علل عمل بالاصل عند عدم الدلیل. میبینه که یه اصلی وجود داره، مثلا اصل براءت در اینجا که عند عدم دلیل همه به این اصل عمل میکنن، لذا وقتی که به اون مسئله میرسه با اینکه فتاوای اونا رو داده میگه اونا حتما به این عمل کرده. این حتما به این عمل کردن یعنی چی؟ این پس اونا هم نظرن. اینجا ادعای اجماع میکنه. او به عموم دلیل عند عدم وجدان المخصص، این روایتی داریم عامه، مخصصی تو فقه چیه تو روایات ما در مجامع روایمون برای عام نیست. من نرفتم کتب فقهی همه رو استقصا کنم و استقرا کنم، نه، اما میدونم که چون معارضی نداره همه به این روایت عمل کردن. در همینجا ما میتونیم بگیم کی گفته عمل همه به این روایت به این شکله؟ کی گفته همه از این عام فهمیدن؟ حالا بحث دلالی حالا خودش اشاره میکنه. او به خبر معتبر عند عدم وجدان المعارض، یه روایتی داریم اینجا رو بحث معارض غیر مستقر به اصطلاح فقها اصولیون و متأخر که مثلا بشه عام خاص و مطلق و مقید نیست، نه، یه روایتی داریم معارضی که بخواد ما رو ببره تو باب تعادل و تراجیح نداره، این روایت بلا معارض عمل میکنه. او اتفاقهم الا مسئلت اصولیت نقلیت او عقلیه که یستلزم القول بها الحکم فی المسئلت المفروضه، یا نه، یه اتفاقی اونجا وجود داره بین همه اصولیون که ما میخوام ادعا بکنم نظرشون مثل همه توی مسئله فقهی، حالا این مسئله اصولی، این مسئله نقلی باشه یا عقلی، برائت شرعی باشه یا عقلی، تأخیر از باب عقل بگیریم یا از باب شرع. تأخیر شرعی عقلی داشتن دیگه، همه اینا رو تو باب حالا بعدن ان شاء الله تو برائت خواهید خوند، که مستلزمه، یعنی قول به این مسئله اصولی مستلزم این فتوای فقهیه. و غیر ذالک من الامور المتفق علیها التي يلزم باعتقاد المدعي من القول بها مع فرض عدم المعارض القول بالحكم المعين في المساله. و همه مواردی که شما یک بنای فوقانی، یه مسئله کلی، یه قاعده فقهی، یه قاعده کلی دارید که اینجا همه برش مجتمع شدن که این قاعده فقهی فلان است، لذا همه اینا اگر استنباط کرده باشن در لحظه استنباط به این قاعده فقهی عمل کردن یا به این قاعده کلی عمل کردن، نظرشون پس اینه. ما این که من استنباطاتشون رو ندیدم، تمام مسئله تو اینها، اگه دیده باشم که میشه یک یا دو، چون شیخ اون حالتی که من تونسته باشم استنباط همه رو تحصیل کنم گفت امکان نداره، عادتا ممکن نیست. ما میدونیم بین این مدعیان اجماع کسی نیست که همه نظرات همه فقها رو در همه اثار بررسی کرده باشه، حتی در عصر واحد هم کسی نتونسته بررسی کنه. لذا شیخ آمد سراغ محامل اجماعی ستا رو گفت، گفت حتی تو عصر واحد هم نمیتونیم همه رو بررسی کنیم. خب و من المعلوم ان نسبت هذا الحكم الى العلماء في مثل ذلك لم تنشا الا من مقدمتين. شیخ حالا دو تا مقدمه میگه، میگه این استدلال از دو تا مقدمه نشأت میگیره، که اثبتهم المدعی باجتهاده، که مدعی این رو به واسطه اجتهاد خودش این دو تا مقدمه رو ثابت کرد. مقدمه اول و دوم چیه؟ مقدمه اول اینه که این قاعده کلی یک امری است که این قاعده کلی که همه برش مثلا متفقن، مثلا براءت شرعی مثلا که همه برش متفقن، یا فلان صحیحه در فلان، مثلا خدمت شما که عرض کنم صحیحه حلبی مثلا در باب دیات، همه همینو مستند میدونن، میگن مسنده، سندش متصله، همه چیز درست، مثلا میگم مثلا. خب این یک، پس یه قاعده یا خبری داریم که همه متفقن که درست، یه قاعده همینطوری عمل میشه دوش. دو چیه؟ این که این قاعده معارض نداره، پس یک این قاعده وجود داره و مقتضی فلان حکمه، یعنی از این قاعده اگر لولا المانع فلان حکم به دست میاد. دو، مانعی وسط نیست، نه خبر متعارضی داریم، نه مخصصی داریم، نه مقیدی داریم، و نه دلیل اجتهادی داریم که جلوی استفاده مثلا از اصل عملی رو تو اون مطلب از ما بگیره. این دوتا رو داریم، این دوتا رو کنار هم میذاریم، میگه پس همه اینطوری نظر دادن. ببینید احداهما کون ذلک الامر، اینو اون بنویسید، اون امر کلی فوقانی المتفق علیه، که کون ذلک الامر المتفق علیه، اون امری که اجماع برش وجود داره، اون قاعده کلی، مقتضیا و دلیلا للحکم لولا المانع، این مقتضی حکم و دلیل حکم میتونه باشه اگه مانعی در کار نباشه. اگه مانعی نباشه، این خدمت شما که عرض بکنم میتونه ما رو به نتیجه برسونه. و ثانیه انتفاع المانع و المعارض. ثانی چیه؟ مقدمه دوم، این که معارض و مانعی در کار نباشه. و من المعلوم ان الاستناد الى الخبر المستند الى ذلك غیر جائز عند احد من العاملین به خبر الواحد. و از اون ورم میدونیم اونایی که خبر واحد رو قبول دارن هیچ کدومشون جائز نمیدونن که عند التعارض و عند المانع به خبر واحد عمل بشه. لذا همیشه معارضات و موانع رو بررسی میکنم، مخصصات و مقیدات رو بررسی میکنم. لذا استناد الی الخبری که یل مستند الی ذلک، یعنی همون خبری که خودش معارض و مانع داره، غیر جائز عند احد من العاملین به خبر الواحد. اونایی که خبر واحد حجت دونستن مطلق که نمیگن که اگه معارض داشته باشه که به خبر واحد لزوما عمل نمیکنه، اصلا برای همه باب تعادل و تراجعی رو انداختن. خب ثم ان الظاهره ان الاجماعات المتعارضه من شخص واحد او من معاصرین او متقارب العصر. این که شما میبینید یه شخص واحد ادعای اجماع کرده متعارض، دوستان اختلاف فتوا و تفاوت اجماعات تو کتب متقدمین ما خیلی زیاد، مثلا شیخ طوسی رو ببینید، خیلی، یعنی شیخ طوسی تو یه مسئله شما میتونید تو چند تا کتابش همه فتاوا رو پیدا کنید، فتاوای مختلف، حالا دلیل هم داشته که شاید شیخ اینجا میفهمه. اوم معاصرین، کسایی که هم عصرن ولی اجماعات متعارض دارن، او متقارب العصر، یکی قرن 7 یکی قرن 8 ولی اجماعات متعارض دارن. و رجوع المدعی عن الفتوى التي ادعى الاجماع فيها و دعوى الاجماع، و این که رجوع مدعی، اون که ادعای اجماع میکنه یک کسی، بعد ادعا میکنه که در یه مسئله، در یه مسئله فتوای اجماع وجود داره ولی بعدن از فتوای خودش عدول میکنه، خب عجیبه، چون مگه نمیگه اجماع چرا عدول کردی؟ و این که دعوى الاجماع فی مسائل غیر معنونه فی کلام من تقدم علی المدعی، اصلا تو مسائل جدیدی دفعه میبینی طرف ادعای اجماع کرده، مسائلی که قبل از خودش نبوده، چطوری ادعای اجماع کردی؟ اصلا قبل در مورد حرف نزدن. شیخ میگه همش رمز و رازش این محمله، چون قاعده رو میبینه و میبینه قاعده جاریه، میگه آقا مثلا ها شربتتون اجماعا مباحه. چرا؟ چون شربتتون روایت نداره و همه شیعه وقتی روایت نداریم عمل به براعت میکنه. حتی خود براعت هم خودی، حالا انشالله بابا براعت میخونید دیگه، اختلاف مهم اخباری و اصولین شبهات حکمی هست، حالا هم سر جاش میرسیم. و دعوى الاجماع، بله کجا بود؟ بله. و فی مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدعی، بل فی زمانه، بل ما فی ما قبله. مدعی اجماع توی مسئله ادعای اجماع کرده، گاهی در زمان خودش یا بعد از خودش میبینیم که مشهور میشه مخالفت با این قولی که او ادعای اجماع کرده. بدتر از اون، گاهی قبل از خودش این قول مشهوره، خلاف قولش مشهوره. خب چطوری ادعای اجماع کرده در حالی که قبل از خودش این قول خلافش مشهوره؟ کل ذالک، شیخ میگه اگه اینا رو تو فقه میبینی تعجب نکن، دلیلش اینه. سریع شروع نکنی مثلا استخفاف نظرات فقها. کل ذالک مبنی علی الاستناد فی نسبت القول الی العلماء علی هذا الوجه. همه اینها مبتنی بر اینه که مدعیان اجماع خیلی از اوقات فتوا که میدادن به اجماع، چون به این محمل سوم استناد میکردن. ولا بأس بذکر بعض موارد، بعض موارد صرح المدعی به نفسه او غیره فی مقام توجیه کلامه فی او بذلک. خب ایشون میگه حالا بریم چند تا مورد فقهی ببینیم که مدعی اونجا خودش یا دیگری تصریح کرده که دلیل این که اینجا این مدعی آمده گفته اجماع همین وجه سومه، یعنی عمل به قاعده. ببینید خیلی جالب، یه فتوایی داریم توی باب طهارت لقمه هم دید که آقا نجاست رو به غیر آب هم میشود با سایر مایعات پاکش کرد. این فتوا مال کیه؟ مال شیخ مفید و سید آموزاتون، چه عظیمه. بعد نکتش اینه، نکتش اینه که اونها گفتن انمن مذهبنا، انمن مذهبنا یه عبارت دیگه اجماع، یعنی اصلا این اثارو این که خود این عبارت اجماع باشه یا داره اون طرف ضروری دین رو میگه، اینا دو تاست. حالا با شیخ رو برده تو اجماع، اصلا تو مذهب ما این یه چیز متفقون علیهه که با غیر آب میشه نجاست تارک. مرحوم محقق هلی، میگم جالب مدلی که محقق هلی توجیه کرده کلام شیخ مفید سید مرتضی رو، در مقابل این اشکال که آقا اصلا ما روایت نداریم تو این بحث، چطوری سید مرتضی و شیخ مفید اینجا گفتن ان من مذهب نو ادعای اجماع کردن، مرحوم محقق هلی میاد توجیهش رو توضیح میده، میگه آقا اصلا مرحوم سید مرتضی دلیلش اینجا مسئله براعت، میگه چون که ما اینجا براعت اصلیه، چون که ما اینجا دلیلی نداریم و خدمت شما که عرض کنم معارضی نداریم، اینطوری میفهمیم که خلاصه با آب هم، با غیر آب هم، با گلاب هم مثلا اگه انجام بدیم برای عزمه میشیم و مسئله حل. مثلا حالا اینکه چطور اینجا براعت جاری میشه خودش یه حرف دیگه است. حالا خودش محقق اینجا توضیح اجمالا مختصرا میده. مرحوم مفیدم که میگه روایت داریم اینجا، جالبه، ما خیلی هر دوشو توجیه میکنه، میگه یکیش که قالب اصلا، مفیدم که میگه هر دوش همینه ها، ولی حالا شیخ انصاری بیشتر رو مسئله محقق هلی تأکید میکنه. ببینید فمن ذالک ما وجه المحقق، محقق هلی خواسته توجیه کنه بیان شیخ مفید سید مرتضی رو، بهی دعوى المرتضی، یعنی با اون توجیه بکنه، یعنی بهی زمینش هم میگه رو ما، ما وجه به واسطه اون چیزی که با آن توجیه کرده مرحوم حق حلی دعوه المرتضی و المفید، که چی ادعای مرتضی و مفید چیه؟ ان من مذهبنا جواز ازالت النجاسته به غیر الماء من المائات، از مذهب شیعه امامیه هست که می شود با غیر آب هم ازاله نجاست کرد. قال، حالا این قال مالی که مال محقق حلیه. و اما قول السائل، اگه کسی اینطوری اشکال کنه کیف اضاف المفید و سید ذالک الا مذهب نه ولا نصفی، چطوری مفید و سید موسی اینو به شیعه نسبت دادن، به کل شیعه، در حالی که نصی اینجا نداریم. فالجواب، ببینید این توجیه محقق حلیه. اما علم الهدای سید مرتضی فانه ذکر فی الخلاف انه انما اضاف ذالک، اضافه ذالکه، اضافه کرده این رو، یعنی این مسئله بفرمایید تطهیر به نجاست، تطهیر نجس با غیر ما، غیر ما رو الی مذهبنا. چرا؟ لان من اصلنا، از مسائل متفقون علیه شیعه چه چیزیه؟ اینه که العمل و بالاصل ما لم یثبت الناقل، تا زمانی که یک دلیلی که ناقل باشه، یک دلیلی که خلاصه مطلب دیگری رو برای ما ثابت بکنه به وجود نیاد، ما باید عمل به اصل کنیم، اصل برانت. و لیس فی الشرع ما یمنع الازالت بخیر الماء من المائات، ما هم که تو شریعت دلیلی نداریم که بگه آقا نه با گلاب، با آب مثلا سیب، با آب پرتقال نمیشه نجاست رو زائل کرد، نداریم برای اجار میکنیم. پس اگر چیزی با اونها هم مثلا آب کشیده شد دیگه اجتناب ازش لازم نیست و نجس نیست. ثم قال و اما المفید فانه، این ثم قال دوستان عطف به فانه ذکرها، فانه محقق حلی، فانه محقق حلی ذکر فی الخلاف، کتاب خلاف اینو فرموده، این علم الهدى اینطوری توجیه کرده. و اما المفید فانه ادعا فی مسائل الخلاف ثم قال محقق حلی و اما المفید، مفید چرا اینطوری گفته؟ فانه ادعا فی مسائل الخلاف، مرحوم شیخ مفید در کتاب مسائل الخلاف که کتابی که دیگه الان نیست، اثری ازش باقی نمونده متاسفانه، ان ذالک مروی علی الائمه علیهم السلام، این روایت. حالا انتها، این بیان محقق حلی تمام شد. حالا شیخ انصاری، فظهر من ذالک ان نسبت السید قدس سره الحکم المذکور الى مذهبنا من جهت الاصل. چرا سید مرتضی این رو نسبت داد به مذهبنا؟ دلیلش چی بود؟ به خاطر اصل، اصل براءت. دقت کردید؟ پس ادعای اجماع به واسطه اصل بدون اینکه تتبع شده باشه قول فقها داریم. خب حالا شیخ میره سراغ دو تا شاهد دیگه از شیخ طوسی. یکیش اینه، آقا یه بحثی داریم، اگر یه شهود آمدن و شهادت دادن به مطلبی که موجب قتل مشهودون علیه، مثلا شهادت دادن 4 نفر به زنای او اگه محسنه باشه با اون شرایطش، یا به لوات او نعوذ بالله، یا شهادت دادن که او قاتله، دو تا شهادت آمدن شهادت دادن که او قاتله، حالا 4 تا در مورد زنا و لوات، 2 تا در مورد شهادت نسبت به قتل که باعث قصاص میشه، و قاضی هم فتوا داد و طرف کشته شد، حالا یا قصاص شد به خاطر قتل یا حد زنا و لواط که قتل هست در شرایطی برش جاری شد. خب بعدن فسق شهود معلوم شد، معلوم شد اینا عادل نبودن، فاسق بودن. اینجا شیخ طوسی فرموده که اجماع فرقه چیه؟ اجماع فرقه اینه که قصاص لازم نیست، یعنی او کسی که آمده و این آقای متهم رو کشته، خب اون جلادی که شمشیر دستش بوده او رو کشته، قصاص لازم نیست، دیهش هم باید از بیت المال داده بشه. خب چرا اینو میگه شیخ طوسی؟ خود شیخ طوسی بعدش میگه آقا دلیل ما چیه؟ اینه که خود فرقه روایت کردن که هر وقت قاضی خطا کرد، خطاش از بیت المال مسلمینه. این تو باب، هم باب قضا هم باب حدود، بحثاش مفصل تو لومه دیدید، دقت کرد، از بیت المال مسلمینه. حالا شیخ انصاری چی میگه؟ میگه ببینید شیخ طوسی میگه اجماع الفرقه، اما اجماع الفرقش اجماع فقها بر این مسئله که قصاص نباید بشه و دیه از بیت المال نیست، بر دلیل این مطلب، نه بر خودش. اونم چیه؟ اون قاعده عمومیه که کل ما اخطأت خلاصه قضات کان خطاهم من بیت المال، خطای قاضی از بیت المال. پس باز هم ادعای اجماعی شده به استناد اجماع بر دلیلش، بر قاعدش، نه خودش. ببینید، و من ذالکه، یعنی همین مورد سوم، محمل سوم، ما ان شیخ فی الخلاف، شیخ در خلاف، شیخ در خلاف، حیث انه ذکر فی ما اذا بان فسق الشاهدین به ما یوجب القتل، یا شاهدین شهود به ما یوجب القتل، اگر فسق شهود معلوم شد. خب کدوم شهود؟ اون شاهدی که شهادتش یوجب القتله. دقیق میکنی؟ باعث میشه که مشهورون علیه چی بشه؟ کشته بشه. اما کی فسقشون معلوم شد؟ بعد القتل. آقا دار زدن یا خلاصه اعدامش کردن، حالا همه دارن برمیگردن خونه، یه دفعه قاضی میبینه عجب این چهار تا شاهد نشستن گوشه دارن شراب میخورن، همه فاسقن، من چطور به حکم اینا عمل کردم؟ خب شیخ چی میگه؟ میگه فتوا اینجا اینه، به انه یسقط القود، قود یعنی قصاص، قود ساقط، یعنی اون قاضی یا جلاد یا اون شهود لازم نیست قصاص بشن به خاطر که اون فرد کشته شده، و تکون دیه من بیت المال، دیه هم بعد از بیت المال داده بشه. خب حالا برای دلیلش چی فرموده شیخ دوسی در خلاف؟ قال دلیلنا اجماع الفرقه. دلیل ما چی؟ اجماع فرقه بر این مطلب. حالا اجماع رو که میخواد بگه نمیگه من همه اینها رو دیدم، بلکه دوباره برای اجماعش دلیل میاره، فانهم رووا، این اجماعشونه. ببینید، نه فتوای در این مورد خاص، این مطلبی که الان میخونیم اجماعشونه. انما اخطأت القضاة ففي بيت المال، ففي بيت المال، ففي بيت مال المسلمين، هر وقت قاضی خطا کرد خطاشو بعد از بیت المال داد. ببینید اجماع فرقه، اصلا مسئله اون اجماع، معقد اون اجماع این نبوده که اگر یه شاهدی فسقش بعدن تبیین شد، متبیین شد، معلوم شد، چه کار کنیم. نه، مسئله اجماعی اینه که خطای قاضی از بیت المال. شیخ آمده در خود اون فرع فقهی هم ادعای اجماع کرده، به خاطرش، به خاطری که دلیل اون فرع فقهی اجماعیه. دقت میکنید؟ و معارضی مثلا در کار نیست. فعلل شیخ طوسی تعلیل کرده انعقاد الاجماع وجود روایت اندل اصحاب، گفت آقا همه اصحاب اینجا این روایت رو دستشون بوده که خطای قاضی از بیت المال مسلمینه، ولذا همه هم توی مسئله اینطوری فتوا باید بدهن، قاعدتا تمام شد. و قال بعد از سوال اکی، ببینید مسئله دوم، آقا یک مریضیه خدمت شما که عرض بکنم، آخر عمرش چیزهایی رو بخشیده به این و اون، خب یه سری شهود هم اونجا هستن، شهود چند تان، بعضی هاشون میگن اینا رو بخشیده، بعضی هاشون میگن اونا رو بخشیده، و اگه همه ی حرفای شهود رو با هم بخوایم جمع، یعنی شهود میگن چیزی بخشید، اما بعضی هم میگن این چند تا چیز رو بخشید، بعضی هم میگن اون چند تا چیز رو بخشید، اگه ما بخوایم همه اینایی که این دو دسته شاهدها دارن میگن رو بدیم، این بیشتر از یک سوم وصیته و میت فقط در یک سوم میتونه وصیت بکنه. ببینید، و قال بعد از ذلك فیما اذا تعددت الشهود فی من اعتقه المریض، آقا مریض اینجا ظاهر هم اعتاق عبده، عده رو عتق کرده از عبدهاش رو، و عین کلون غیر ما عینه الاخر، هر کدوم از این شاهدها دست روی چند تا عبد میذاره غیر از اینکه دیگری دست گذاشته، مثلا رو هم میبینی 10 تا عبد شد، ولم یفس ثلث بالجمی، وصیت هم فقط در ثلث مال جاریه. حالا اینجا هم میتونیم وصیت بگیمش و هم خدمت شما که عرض کنم اعتاق مریض. میدونید که مریض منجر به مرگ فقط در یک سوم اموالش میتونه تصرف کنه، نمیتونه همه چی رو ببخشه ها تو مرگی که داره میمیره، نه، هر کاری که فقط تو یک سومش نافذه، با اینکه هنوز نمرده ها، یعنی یه چیزی شبیه وصیت. خب شیخ چی فرموده؟ انه یخرج السابق بالقرعه، اون دسته اون عبدهایی که بعد آزاد بشن با قرعه معلوم میشه، یعنی با قرعه معلوم میکنیم کدومی که از این خلاصه افرادی که اون شاهدها معلوم کردن کدوم منظور است، برای اینکه بفرمایید فتوا بدیم به اینکه اونها بعد بخشیده بشه تا یک سوم، بیشترش هم که دیگه نه، بیشترش بخشیده نمیشه. حالا جالبه دلیل شیخ چیه؟ میگه آقا ما اجماع داریم، ببینید باز، ما اجماع داریم که قرعه کل امر مشکل، هر جا به این مشکل برخوردی قرعه بنداز، تمام. روایت دیگه هم که توی باب نداری. پس اجماع داریم برای اینکه اینجا باید قرعه انداخت. درک می‌کنید؟ یعنی شیخ توی این فرع فقهی مشخص در مورد مسئله اعتاق میت، اتق میت و اعتاق میت داره میگه که نظر ما این است که در اعتاق میت قرعه انداخته بشه و این نظر اجماعی است. میپرسیم چرا اجماعی؟ میگه چون اصل قرعه لکل امر مشکل اجماعی است، اینجا مصداق اونه. لذا فتوای فقها رو اینطور نیست که شیخ تتبع کرده باشه در صرف این مسئله، یا داره اون رو نقل میکنه برای ما، نه، داره دلیلش رو میگه. البته میشه الان بخونم بعد اونجا بگم. و دلیل اینا اجماع الفرقه، اجماع فرقه شیعه بر چی؟ و اخبارهم، هم اجماع هم اخبار. فانهم اجمعوا الا ان کل امر مجهول فیه القرآن، هر امری که مجهوله فیه القرآن، اونجا با قرآن انداخت تموم شد. اینجا مصداق مجهوله، پس اینجا قرآن میندازیم. شاید کسی بگه که شیخ اینجا ادعای اجماع توی فرع فقهی نکرده، بلکه داره میگه نظر من تو این فرع فقهی قرعه است، نه به خاطر اینکه قرعه اجماعیه تو این فرع فقهی، نه، چون که من این رو مصداق لکل امر مشکلی میدونم که اون اجماعیه. اگه دوستان اینطوری بگیم دیگه نمیشه شاید مثال برای شیخ انصاری ها. شیخ انصاری زمانی میتونه شاید مثال برای خودش درست کنه که شیخ تو خود این مسئله ادعای اجماع کرده باشه، ولی مستندش اجماع اون قاعده کلی باشه. اینو خواهش میکنم دقت کنید، تصور کنید اینو. اما ظاهرا حرف شیخ انصاری و استفادهش درسته، چون ایشون دلیل خود مطلب رو میگه اجماع، دلیل و نا اجماع الفرقه، یعنی که انه شیخ داره تو خود همین فرع فقهی میگه اجماع. ولی واقعا میشه اونطور هم برداشت کرد، یعنی اینکه شیخ اینجا فتوای خودش قرعه است و اصلا نمیگه که همه اینجا هر کی به اینجا رسیده گفته قرعه ها، نه، اینو نمیگه. اما وقتی میخواد فتوای خودش و مستندش رو توضیح بده، میگه اون یه فتوای من مستند به یه قاعده ایه که اون قاعده هم روایت داره هم اجماع، اونم اینه که در هر امر مجهول قرعه میتونه کارساز باشه. اگه اینطوری بگیم دیگه این نمیشه شاهد مثال شیخ انصاری، یعنی شاهد مثال شیخ انصاری اونجاست که اون فقیه در خود اون فرع فقهی مشخص ادعای اجماع کرده، ولی دلیل ادعای اجماعش چی باشه؟ اجماع برای قاعده کلی. خب بعد اینو تا اینجا داریم، حالا بعد بریم سراغ یک کلامی از مرحوم شیخ مفید که حالا بعدش ان شاء الله ادامه بدیم. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.